أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائه مجمعين إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. عرض کنم خدمت شما مقدمه اول رو دیروز گفتم، قرار شد تأملی بشه. مقدمه دوم مسئله تقسیم اراده به تکوینی و تشریعی. اصولی معمولا اراده رو تقسیم میکنن به اراده تکوینی و تشریعی. بعد میگن اراده تکوینی همون اراده خداوند متعاله که تخلف ناپذیره. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. اراده تشریعی تخلف پذیره، لذا چقدر عصات و طغات داریم که به وظایف عمل نمی کنن. بعدم تقسیم اراده رو به تکوینی و تشریعی برای حل مسئله تخلف از ارادت الله تو عصیان و اینها آوردن، باش کارایی انجام دادن. امام رضوان الله علیه هم در رساله طلب و اراده مفصل در مفصل، هم در همین جایی که الان داریم میخونیم، هم در بحث زد مفصل توضیح میدن که اراده رو ما قبول نداریم تقسیم میشد به اراده تکوینی و تشریعی. یکی از کسانی که خیلی مفصل کلام امام رو شرح گفته، مرحوم حاج آقا مصطفی رضوان الله علیه شهید سعید، نجل جلیل، در کتاب شریف تحریرات الاصول، همون ذیل اوامر، مفصل حاج آقا مصطفی هم به این بر را پرداخته که اراده تقسیم نمیشه به تکوینی و تشریعی. بعد امام برای اینکه اینو تبیین کنه توضیح میده که خلط بین اراده و تکوینی و تشریعی، خلط اراده و متعلق الاراده است. خلط اراده و متعلق الاراده هم برمیگردد به این که مراحل صدور فعل اختیاری و بعد هم مسئله وجوب درست تحلیل نشد. مسئله وجوب یک حکم عقلائیه که یا بعض، حالا یا وجوب به بعض برمیگرده، یا وجوب مستقیما از امر در میاد، یا اول بعض در میاد، مساویه همه بر هم مبسنی هست. امام میگه هرچی هست تو دعوای بین وجوب و بعضه. اما وجوب و بعض غیر از اراده. اراده جز مبادی فعله. فعل تصور و تصدیق یعنی علم، و بعدم شوق و بعدم اراده. اینا مبادی صدور فعله. بعد از این که این اراده اتفاق میفته، طارتا اراده یتعلق به فعل نفس، آدم میره آب میخوره، طارتا یتعلق به فعل الغیر. بعد چون از جهت فلسفی امکان نداره، من حالا دیگه اینا رو چون قواعد رو قبلا مفصل شرح گفتم خیلی آسون دارم میگم، ها والله اینو باید بحث بشه، چون از جهت فلسفی محاله که اراده من به فعل غیر تعلق بگیره، چون فعل غیر تحت اراده خود غیره، فعل من هم تحت اراده خودمه. اینجا جای اعتباره، به تعبیر علامه طباطبایی اصالت الاستخدام. تو میای غیر را به منزله اصابع خودت، به منزله ید خودت اعتبار میکنی، یعنی اعطاء حد شیء الی شیء آخر، و بعد وقتی فرض کردی غیر اعتباراً ید توه، اعتباراً تحت سلطه توه، و استخدام کردی غیر را به این شکل که تعبیر، بله، بعد اینجا نوبت میرسه به این که اعتباراً ارادتو سریان بدی، همونطور که در عضلات دست در نسبت به غیر هم اینطور سریان بدی. به برکت حاج آقا محسن یه بار دیگه هم این تیکر رو عرض میکنم، سلامت باشید. عرض کردم که مقدمه دوم این بحث تقسیم اراده به تکوینی و تشریعی. مقدمه اول جلسه قبل گفتم، استماع فرمودید. حالا این مقدمه دو، گفتم سه تا مقدمه داره بحث. مقدمه دو تقسیم اراده به تکوینی و تشریعی. عرض کردم مرحوم امام هم در اینجا هم در زد و هم مفصل در رساله طلب و اراده به تقسیم بطلان تقسیم اراده به تکوین و تشریع پرداخته. امام تقسیم اراده رو تکوین تشریع قبول
داره. خیلی
مفصل احسن سیگر جای مهم اونجاست. یکی دیگه از کسانی که خیلی خوب شرح کلام امام گفته مرحوم حاج آقا مصطفی رضوان الله علیه شهید سعید در کتاب تحریرات الاصول همون ذیل عوامره، اونم اینجا شرح گفته، شرح ترتیبی آموزشی یعنی آسون گفته. حالا امام میگه که این خب مشهورم آقایون مسئله اراده تکوینی تشریعی اونه که خیلی مشکلات خودشون رو حل کنن، تخلف از ارادت الله در اوامر الهی کثیرا ماه، پس انما امرو اذا اراد شیئا یقول کن فیکون، فچی شد؟ اینا میگن نه او اراده تکوینی این رابطش. امام هم خلاصه یعنی اون قسمتی مفصل حرف امام، اون قسمتیش که مربوطه به اینجاست اینه که امام میگه بابا شما متعلق الاراده رو با خود اراده اشتباه کردید، متعلق اراده امر اعتباریه، بحث وجوبه. در مقابل خود اراده که جزء مبادی فعل و تکوینیه. یه جای دیگه ای که امام به این بحث میپردازه مسئله ایجاب و وجوب و کسر و انکسار تو بیع و تو معاملات که دو از اونجا میگه خلط حقیقت اعتباره، اینا همه من باب واحد هم. که میگن ایجاب و وجوب مثل کسر و انکساره، میگن بحث بلا انبعاث نداریم، ایجاب بلا وجوب نداریم. خاطر امام رضوان الله علیه اینا همش خلط حقیقت اعتبار. چرا؟ توضیح ازاله. گفتم که ما در واقع علممون که تصور و تصدیق به فاعدمونه و شوقمون و ارادمون جز مبادی فعله، و تارتا بعد از اینکه اراده میکنیم اراده یتعلق به فعل نفس، برم آب بخورم، تحریک عضلات، برم آب بخورم، تارتا اراده تتعلق به فعل الغیر، اراده استحاله عقلی داره تتعلق به فعل الغیر، چون اراده من جانحه من به جوارح خودم مربوطه، جانحه او من به جوارح خودش مربوطه، به تأثیر ما و خارجون علی افق النفس و النفس هم محال، پس چجور داره به غیر تعلق میگیره؟ اینجا دوتا اعتبار، دوتا قاعده مهم استفاق میفته. یکی این که شما اول استخدام العبد میکنی و عبد رو به منزلت آلات و اصابع و ید خودت قرار میدی و اینجا اعطا حد شیء لا شیء آخر میکنی تا استخدام پا بگیره. اعطا حد شیء لا شیء آخر، او رو به منزلت استخدام میکنی، به منزلت آلات و قوای جارحه خودت قرار میدی، بعدن اعتباراً تسری میدی اراده خودت رو همونطور که به یدت به او، بعد این تیکش اعتباریه، بعد این متعلق سبب شده که شما خلط کنی بین اراده تکوینی و اراده تشریعی. تمام شد. متعلقشون دوتاست، اراده یه اراده است. این خلاصه مطالب. خیلی آسون گفتمش قبلنا، چون فرض اینه که قاعده استخدام، قاعده اطاحت اینا رو مفصل با هم بحث کردیم دیگه، الان برای همین نرفتم تو شرحش.
اما شاید اونا هم که میگن فرق داره، اصل یه تفاوتی رو فهمیدن اما تحلیلش رو،
اما خود تحلیل الان سبب میشه شما اراده رو دوتا کردی به مغالطه میفتید دیگه، یعنی تالی فاسد داره. پس اینم یه نکته. حالا امام رضوان الله علیه تو رساله طلب و ارادهش میگه الان برای اینکه خلط جلوشو بگیریم میگیم اراده تو تکوین، اراده تو تشریع، نه اراده تشریعی وصف موصوف نگیرش، میگه ارادت الاعتبار تشریع، ارادت التکوین واقع. امام میگه اینطوری بگیریدش، معناش کنید. حالا عرض کنم به محضر با سعادت شما. حالا پس اینم دوتا، اینم یه یکی دیگه از مقدمات بحث که باید دقت میکردیم. مقدمه سوم بحث که در پرتو این دو مقدمه قبل خودش رو نشون میده، امام میگه حکم مشترک معنویه بین حکم وضعی و حکم تکلیفی. حکم مشترک معنی بین حکم تکلیفی و حکم وضعی. بعد حکم تکلیفی یعنی وجوب، مثلا وجوبم که امر اعتباریه، وجوب و ایجابم یکیان اعتبارن و انتزاع از بعث میشن، درست شد؟ تمام شد. حالا امام اینجا مفصل بحث کرده ها که اینایی که اراده رو میارن تو معنای امر قرار میدن چه تالیفا صدایی داره، بعد مشهور و همه رو میذاره که نه، اونایی که میگفتن با اراده شدید وجوب، اراده ضعیف، میگه اصلا امام میگه حرفای اینجوری اراده شدید ضعیف یعنی چی؟ اراده اصلا تو معنای امر نمیاد. امر خودش مفهوم اعتباریه، بعثی مفهوم اعتباریه، وجوبی مفهوم اعتباریه، حکمی مفهوم اعتباریه. بعد چون حکم مشترک معنوی بین حکم تکلیفی و حکم وضعی، حکم وضعی که بعث توش نیست، اعتبار توش اما بعث توش نیست، لذا بعث تو معنای حکم نیست. امام اینا رو یکی یکی، پس اینم یکی از مقدمات. امام میگه اگه کسی فقط این دو سه تا مقدمه رو درست تعقل کنه، کل بدیهیه اندل اقلا که یه جاهای اصل البعث مشروط به یه چیزی، نه مبعوثون الی مشروطه، خود بعث مشروطه به یه چیزی، وجدانیه. امام ادعاش اینه که وجدانیه، فقط ازاحت و شبهه باید اتفاق بیفته، این سه تا مقدمه هم جدا بشن. مقدمه جلسه اول که گفتیم مسئله خطاب، مقدمه دوم مسئله اراده تکوینی تشریح، مقدمه سوم مفهوم حکم، مفهوم بس، مفهوم وجوب، که اینا مفاهیم اعتباریه و با اراده باید قاطی نشن. این خلاصه حرف امامه در اینجا. بعد امام میگه اصل این که وجوب قبل از تحقق شرط نداریم امر وجدانی، وجوب مشروطه، قبل از تحقق شرط وجوبی نیست، یه امر عقلاییه، امر وجدانیه. حالا این که ما در شریعت هم اینطوری داریم یا نداریم مسئله دیگه است. ما الان داریم اول حیث عقلاییش تحقیق میکنیم، اینا خلط نباید بشه. فرض الخطاب فی محیط التشریع مسئله دیگه است. این که در خطابات شرعی میخوایم چیکار کنیم یه مسئله است، اما این که آقا وجوب میتونه مشروط بشه، آره عقلایی هم است، وجدانی هم است، فقط این سه تا مقدمه رو درست رعایت کنیم. دقت فرمودید آقا؟ بخونیم عبارت امام رضوان الله علیه جانم، سه تا مقدمه هر کدوم جدا، بله بازگشت بس، اما این کیلویی نگیمش، نه مثل این که همه اصول بیان آشقل طقیقته، نه اینطور نیست. الان یکی یکی جداش کنیم که مشکل ایجاد نشه. مهمه دعوای امام هم در اینجا با آغازیاه، چون آغازیا در اینجا رفته تو باب اراده تکوینی تشریعی داده سخن داده، ولو بقیه هم اراده تکوینی تشریعی قائلن، اما اینجا آغازیا داده سخن داده. امام طرف مقابلش الان در بحث فعلی مرحوم آغازی ها علی الله مقامه الشریف. خب بخونیم. هل الوجوب فی المشروط، فی المشروط یعنی فی الواجب المشروط، یعنی فی الواجب الذی وجوبه و مشروطون. گفتیم تقسیم واجب به مشروط و مطلق در واقع به لحاظ وجوبه. هل الوجوب قبل تحقق شرط الوجوب فعلیون او لا یسیر الوجوب فعلیا الا بعد و تحقیق هو الثانی، نه وجوب بعد از تحقق شرط به فعلیت میرسه. گفتم با مقدمه یک، بعضی اینجا گفتن که اگه خطابات قانونی داشته باشیم نمیشه، که من جلسه پیش توضیحاتی دادم دیگه. الان و توضیح هو یتوقف علی تحقیق حقیقت الحکم. ما مقدمه اخیر رو میگه تو درس ستا رو جدا میکنه از هم قاعدتا، اما اینجا دیگه آخری رو میگه، چون اصل گیر الان رو حکمه، اما خود به خود الان اشاره به اون دو تا دیگه میشه. میبینید فنه لا اشکال فی ان الامر، تو مقدمه یک رو من بیرون گفتم به خاطر مستشکلین، آره، اما لا اشکال فی ان الامر قبل فی ان الامر، امر بخونید ام غلطه، ان الامر قبل انشاء التکلیف، چون میخواد انشاء رو بحث کنه قبل از اینکه تکلیف رو انشاء کنه، ببین رفت تو مراحل صدور فعل اختیاری، هیچ کاری به مراتب حکم نداره. جلسه اولش گفتم که از لغزشگاه های این بحث توسط آخوند اینه که بهترین عبارات تو بحث های خلافت و ولایت و امامت و تشریع و انسان کامل و مسئله اینا اینجا آورده، یعنی مراتب حکم اینجا گفته. گفته یه بار احکام تابع مثال و مفاسد در متعلقن، یه بار در خود امرن، که حالا در خود امر مثلا نمیشه با سیستم آخوند تعقل بشه، آخوند مخطئ است، آخوند به شیخ میگه مثلا سلوکی غلطه، اونا همه این مطالب خیلی خوب که تو بحث جواب واقعی ظاهری و مثلا سلوکیه و مسئله خلافت و نبوت و خاتمیت و اینا که اینجا اومده، همه اینا تو جای غلطی اومده. خیلی خوبه اون جای غلطی، چون اینجا اصلا دعوا سر مراحل صدور فعل اختیاری با توضیحی که از شیخ گفتن، آخون قرض رو تو اصطلاح شیخ زده به مسائل مفاسد، زده برده تو مختصات طولی و حکم، مختصات عرضی، اشکال به آخونده. خیلی نکته مهمیه. امام هم همش میکشتش به مراحل صدور فعل. دیدی تو اجزا هم امام این کار رو کرد، یادتونه؟ بله. قبل انشاء التکلیف یتصور المبعوث الی، تصور میکنه، داره علم رو میگه، و یدرک فائدته و لزوم حصولهی به واسطه المأمور و صدور همه و بعد تمامیت مقدمات الاراده، یوریدو بعثه بعث مأمور را الیه الى اون مأمور به فیأمر مأمور را و یبعث مأمور را نحو المأمور به. این سیریه که اتفاق میفته. خیلی مجمل نوشتا، همه چی رو گفت اما مجمل نوشت. انما الكلام في ان الحكم عباره عن الاراده، حکم اراده است. اول اراده به نحو اراده با یه خصوصیتی ابراز المظهره من الاظهار اینطوری بگیریم، او حکم چیه؟ نفس البعث الناشئ عن ارادته، نتیجه اراده که امر اعتباریه به نام بعث. به حیث تكون الاراده کسائر المقدمات من مبادئ حصول البعث، لا مقدمات حقیقت البعث. تو معنای وجوب و بس نیارید اراده رو. الحق هو الاخیر. دلیل چیه؟ ببین لشهادت العرف و العقلا بذالک، وجدانی داره ما بحث میکنه، اما به شرطی که اون ایضاح مقدمات فلسفی اتفاق بیفته. الا ترى انه بمجرد صدور الامر من المولا، شهاد عرفی عبد تا امر رو میبینه از مولا، یرى العبید وجوب الاتیان من غیر ان یخطر به بالهم که کون الام ناشئا من الاراده، اراده شدیده اراده ضعیفه. خب فنفس البعث به ای آلت امکان موصول الانتزاع الوجود. این جمله امام میخواد بگه پس من قاعده بعث المولا لا یترک بلا جواب رو که اتوش اصالت و تعب وجوب در میارم، به خاطر اینه که اراده رو تو معنای امر نمیارم. خلق الله قاعده من رو خلق الله حتی شاهده داره امام معنای بعث المولا لا یترک بلا جواب عقلایی رو تو فضای این که امر یا اراده شدید است یا اراده ضعیف معنا میکنن. بعد میخوان بگن بعث المولا میگه اراده شدیده. دقت کردید؟ بعد اگه اینطور شد، بعد اینجا بود که من حرف آغازی ها رو تقویت کردم، گفتم خب اگه اینطور بگیم انصراف لفظ به اراده شدیده. یادتون بیاد؟ خاطرتون هست دارم چی میگم؟ انصراف و اینا رو که بحث کردم یادتون هست دیگه؟
تو همین
مباحث امسال بود؟ آره. گفتم اگه اینطور باشه انصراف بهتره. اما چرا انصراف غلطه؟ چون امام که اصلا تو محط حکم عقلا اراده تو معنای امر نمیاد. عقلا امر موضوع کارشونه، کار به مبادی صدور فعل اختیاری نداره. ببین اصلا آقا محسن امام مؤسسه. مفهومه دارم چه عرض میکنم؟ انشاءالله که حل بشه دیگه. خب نظام که فنفس البعث به ای آلت امکان، سه کار ندارم لفظ حرکت هل دادنه، سه کار به مبادیش هم که ندارم. ولن الایجاب والوجوب واحد، شاهده دیگه، خود شاهده دیگه، شاهدت عرف عقلا ان الایجاب والوجوب واحد ذاتا مختلفان به اعتبار، والاراده لا تكون ایجابا و الزاما بالضروره. بدیه در عقلا که اراده یه چیزه، ایجاب یه چیز دیگه است. بل نفس البعث و الاغراء الزام و ایجاب، یعنی موضوع حکم العقلا خود بس موضوعه او و هو الحکم. تمام یه شاهده دیگه،
بحث ایجاب و وجوب و اینا
همشون متعلق اراده. یه شاهده دیگه، لا شاهد فقهی. حالا تا اینجا دو تا شاهد عقلایی آوردیم، حالا شاهد فقهی. لان الاحکام التکلیفیه قسیم الاحکام الوضعیه و قرینه الاحکام الوضعیه. قرینه یعنی کنار همسایه، قرینه معنی همسایه. ولا اشکال فی ان الوضعیات لم تكن من القبل من قبیل الارادات المظهره، حکم وضعی که اراده نیست، کل ولایه و الحکومه و القضاء و الملک، بله موضوع اراده قرار میگیرن موضوع ب... تمام شد. و غیرها که تنتزع من جعلها، لا يمكن ان يقال هذه العناوين منتزع عن الاراده او عبارتون عن الاراده او عن مقام اظهار، بلکه موضوع اراده قرار میگیره، موضوع وجوب قرار میگیره. کما ان حکم از، خب اینم تمام، یه شاهد عقلایی دیگه. ان حکم السلطان و القاضی عبارتون عن نفس الانشاء الصادر منهما في مقام الحكومه و القضاء لا الاراده المظهره. الحاصل ان الحكم مشترک معنوی بین الوضع و تکلیف، مشترکتون داره غلطه، ان الحکم مشترکون معنوی بین الوضع و تکلیف. ازا لوحظه اسمن، ازا لوحظه اسمن یعنی چی؟ باقید از حکم برای حرفیش اراده میشه که طرف اضافه داره حاکم، طرف اضافه داره محکوم. الان از حکم معنای مصدر، معنای حاصل مصدرش اراده شده که صفته، میگیم وجوب حکم است، میگیم ملکیت حکم است، محمول قرار میگیره. اینا همه نکته ناره، من دارم سریع حیرت میشم اما اینا همهش نکته است. فلا بد و ان یکون الاعتبار فیه ما واحده، وقتی حکم مشترک معنوی اعتبارش هم واحده، یه معنای دیگه. فنفس البعث عبارتون عن الحکم ولی ایجاب او هما، یا بگیم حکم و ایجاب منتزعان من البعث ولی وجوب عین الایجاب ذاتن. خیلی خوب تمام شد. نه حالا اراده چی؟ میگه بله، لو لم ينشأ البعث من الاراده الجديه لم ينتزع منه الوجوب والايجاب. وهو البته این معنا لا يوجب ان تكون الاراده دخيله في قوام الحكم. میگیم اونی که علت صدور حکم اراده جدی، او تكون الاراده تمام حقیقت الحكم و يكون الاظهار واسطه لانتزاع الحكم من الاراده. نه، اراده علت ایز تعلیلی که مقید معلول خودش نمیشه. تمام شد. حالا که این شد، فما ادعا بعض اهل تحقیق آغازیا من کون الحکم عبارتا عن الاراده التشعیریه التي يظهرها المريد به احد مظهراتها خلاف التحقیق. این معنا، این حرف آغازیا ناینم یه جای دیگه اینو گفته، اینا همه سبب شد که کسی مثل آقای خویی بره تو این که انشاء به معنای ابرازه. ببین مناشأ نظریه اینطور شکل میگیره، یکی از مناشأ. البته اذا عرفت ذالک یسهل لک التصدیق بان الواجب. فقط همین که این مقدمات رو تصور کنه، حالا بدیهی میشه دیگه که چی؟ ان الواجب المشروط قبل تحقق شرطه لیس وجوبه فعلیا، وجوبش مشروطه. خب حالا ظاهر جمله هم همینه که ما هو مقتضا تعلیق الهیئه و معلوم ان انشاء البعث على تقدیرن لا يمكن ان يكون این بعث بعثا فعليا قبل حصول التقدير لزوم تخلف المنشا عن الانشاء، چون انشاء على تقدير منشا نمیتونه حالی باشه، منشا باید على تقدير بشه. كما ان انشاء، یه مثال فقهی میزنه، ان انشاء الملكيه على تقدير الموت في الوصيه لا يمكن ان يؤثر الا في الملكيه الفعليه بعد الموت، لا قبل الموت. تمام شد. بل لو قلنا بان الاراده دخيله في الحكم، حتی اگه اراده رو بخوای جزء معنا دخالت بدیم، لم تكن دخالتها الا به نحو منشئیت الانتزاع، نه اینکه خود حکمه. و اما کونها نفس الحكم ذاتا فهو بخلاف الضروره والبداهه. فحين اذن يمكن ان يقال، اگر این مبنای غلط رو بپذیریم، اینطوری میگیم که ان الاراده المتعلق على شيء لا ينتزع منها الوجوب الفعلي بل هي منشا انتزاع الوجوب التعليقي، وجوب المشروط. چون وقتی منشا انتزاع مقید بشه، منتزع هم مقید میشه. صلی علی محمد و آل محمد.